قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور همگی عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. خداوند در آیات اول سوره مدثر خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: یا ایها المدثر، ای کسی که جامه و لباس خواب بر خود کشیده ای، قم فانذر، به پاخیز و قوم خودت رو بیم بده. و سپس دو دستور عمومی را که به همه انبیا اشاره فرمود در اینجا هم به پیامبر اکرم می‌فرماید، یکی توحید در اعتقاد و دیگری توحید در عمل. و ربک فکبر، پروردگارت رو از همه نقایص تکبیر کن و منزه بدار. و دوم اینکه جامه خودت و لباس خودت رو از آلودگی ها پاک کن. توضیح دادیم که در ثیاب با توجه به ماده ثوب که به معنای بازگشتن بعد از جدا شدنه، معنا کردن که اصلی ترین لباس انسان در زندگی لباس عمل انسان و به همراه انسانه و بالاخره در روز قیامت به سوی انسان باز می گرده. لذا و ثیاب و کفتهر رو معنا کردن که اعمال خودت در زندگی از آلودگی های شرک و ریا پاک کن. در آیه بعد می فرماید و رجز فهجر، که در برنامه قبل اشاره کردیم رجز در یک معنای کلی به معنای عذاب هست. در نتیجه اینکه می فرماید و رجز فهجر، یعنی از عذاب پروردگار و به عبارت دیگر از موجبات عذاب الهی که گناه باشد فاصله بگیر و دوری کن. و نکته دیگری که به نقل از کتاب مفردات نقل کردیم، گفتیم با عنایت به اینکه رجز به معنای اضطراب و ارتعاشه، پس دستور به رجز فهجر یعنی از هر آنچه که تو را مضطرب می‌کند و از حال تعادل فطری خارج میکنه فاصله بگیر. و گفتیم اصلی ترین چیزی که در زندگی انسان انسان رو مضطرب میکنه فاصله گرفتن از پروردگار و توجه به هواپرستی و دنیا پرستی، چرا که این اموری که انسان رو به واسطه اضطرابی که خودشون دارن مضطرب میکنه. انسان حنیف انسانی است که در مسیر تعادل فطری در زندگی حرکت میکنه و انسان غیر حنیف به تعبیری جنیف اون کسی است که از فطرت خودش فاصله گرفته و دوچاره استراب شده. پس در این دستور سوم پروردگار میفرماید از گناه و هر آنچه که موجب استراب تو در زندگی میشود فاصله بگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرنی و من خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآياتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر.
دستور بعدی به رسول اکرم آیه ششم سوره مدثر آیه شریفه ولا تمنن تستکثر هست، یعنی ای پیامبر منت بر امتثال اوامر الهی و سایر سختی هایی که در این راه متحمل می شوی مگذار، تا در نتیجه اونها رو در مقام بندگی کار بزرگی ببینی. لغت تمنن از ماده منه به معنی شمارش کردن و به حساب آوردن نعمتی است که انسان به کسی میده. به معانی دیگه هم در کتاب‌های لغت آمده، مثل سنگینی، و لذا یکی از واحدهای توزین من در مقابل کیلو بوده. جناب راقب در مفردات از همین باب استفاده میکنه و میگه معنای اصلی منه رو باید به معنای سنگینی کردن و یا سنگین جلوه دادن معنا بکنیم. پس منه علیه یعنی نعمت سنگین و پرارزشی رو به او عطا کرد. به این ترتیب منتگذاری میشود همون اظهار سنگینی نعمت، که اگر از طرف پروردگار باشه این کار زشتی نیست. خداوند در همه جا چون ولی نعمت است و مولا، حق دارد که به بندگان خود منت بگذارد. آیه پنجم سوره قصص اشاره به این معنا می کند که می فرماید و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض تا آخر. اما اگر از طرف بندگان نسبت به هم باشه این یک کار زشتی، مثل آیه شریفه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. ای مسلمانان و ای مؤمنین، صدقات و کارهای خوبی رو که نسبت به هم انجام میدید با منتگذاری و عذیت باطل نکنید. اما اگر از طرف بندگان نسبت به پروردگار باشه به مراتب قبیح‌تر و زشت‌تره، مثل آیه 17 سوره حجرات که می‌فرماید یمنون علیک ان اسلم. ای پیامبر، اینها بر تو و خداوند منت می‌گذارند که مسلمون شدند. به اونها بگو که لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام آوردن خودتون رو بر من منت نگذارید، که این خداوند است که بر شما منت می‌گذاره و به شما راه توحید و راه سعادت ابدی رو ارائه فرموده. روی این مبنا معلوم میشه احتمال هر دو معنا در این آیه میره، کما اینکه بسیاری از مفسرین به این دو معنا هر دو اشاره کردن. به این ترتیب که ما بگیم لا تمنون در این آیه یعنی ای پیامبر بر دیگران به واسطه نعمت رسالت فخر فروشی مکن، تا در نتیجه تقاضای زیاد طلبی از اونها رو داشته باشی. تو اجرت رو از پروردگار طلب کن. این معنا رو مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان اشاره فرمودن. و اما احتمال دوم که منتگذاری بر پروردگار باشه، این رو در المیزان مرحوم علامه طباطبایی اشاره فرمودن. و این معنا تقویت بیشتری هم شده، چون تکثر یعنی طلب زیادی و زیاده خواهی از پروردگار هست. به این ترتیب معنا این گونه میشه: ولا تمنن تستکثر، ای پیامبر مبادا امتثال این اوامر یعنی بردوش گرفتن بار رسالت، تکبیر الهی، تطهیر اعمال، دوری از زشتی ها، که هر کدوم از اینها به تنهایی باری کمر شکن در برابر بندگی مولات هست، ولی مبادا اینها چیزی در مقام بندگی به نظرت بیاد و بخواهی اونها رو در برابر پروردگار ارزشی بدانی و زیاده خواهی بکنی و به عبارت دیگر طلبکارانه از پروردگارت در مناجات ها و دعاها سخن بگوی. توجه داشته باش که تو همیشه بنده هستی و بنده باید توجه به مقام بندگی خودش در برابر پروردگارش داشته باشی که العبد و ما فی یدهی لمولاه، بنده و همه آنچرا که دارد از آن مولای اوست. بنابراین ترجمه آیات اول تا ششم سوره مدثر اینطور می شود: یا ایها المدثر، ای کسی که جامعه خواب بر خود گرفته ای یا جامعه خواب بر خود کشیده ای، قم فانذر، به پا خیز و قوم خودت رو هشدار بده، و ربک فکبر، پروردگارت رو پس بزرگ دار و یا بزرگتر از آن که وصف بشود بدان، و ثیابک فطهر، جامعت رو از آلودگی ها و اعمالت رو از آلودگی ها پاک بکن، و رجز فهجر، از همه پلیدی ها و از همه آنچه که تو را مضطرب می کند فاصله بگیر، و بالاخره ولا تمنن تستکثر، مبادا که اعمال خودت رو بزرگ بدانی و در نتیجه آنان را در پیش پروردگار چیزی بدانی و آن را زیاده بدانی، و یا اینکه بر دیگران منت منه به واسطه مقام رسالت تا از آنان زیاده خواهی بکنی. در آیه هفتم می‌فرماید: و لربک فاصبر، برای پروردگارت صبور باش. این در حقیقت آخرین توصیه است برای همه بزرگان و همه کسانی که در راه توحید قدم برداشتند. یعنی بدان که این راه راه ساده‌ای نیست، راهی است پر فراز و نشیب و با سختی‌های فراوان، و لذا همه این کوله بار رو بر گرده خودت با قدم صبر طی کن. برای لغت صبر که در فارسی به شکیبایی ترجمه می کنیم، در کتاب‌های لغت معانی مختلفی گفتند. معانی از قبیل جرأت کردن بر کاری، شجاعت بر امری، شکایت نکردن از سختی‌ها، امساک کردن، و معانی دیگه‌ای که در یک جمع‌بندی کلی به نوعی به این معنای اصلی برمی‌گرده. مثلا در کتاب لغت الاشتقاق دوای تلخ رو صبر گفتن، چون خوردن اون نیاز به تحمل و شکیبایی داره. در مصباح اللغه صبر رو به معنای جزع نکردن ترجمه می‌کند. در مقایس اللغه معنای محوری که برای صبر ذکر کرده، حبس کردن و یا سنگ سخت و یا زمین محکم ترجمه کردن. معنای محوری صبر با توجه به همه این معانی معلوم میشه همون تحمل و شکیباییه، چون سنگ سخت و زمین محکم هم یک چیز سختی است که به این سادگی رها نمی کند و فرو نمی رود و تأثیر نمی پذیرد. بنابراین با توجه به موارد مختلف میتونیم ترجمه صبر رو چنان که در روایات هم به او اشاره کردن ترجمه کنیم به شکیبایی و تحمل در سه بخش، صبر در عمل به وظایف که همون صبر بر طاعات گفته شده است، دوم صبر در منهیات و مشتهیات نفسانی که اصطلاحاً امساک در معاصی گفته شده، و بالاخره صبر در سختی ها و امور ناملایم زندگی که اصطلاحاً صبر در مصیبت ها گفته شده، و جامع هر سه مرتبه همون مطلق صبر یعنی معنای حبس و امساک نفس از گلایه و اضطراب و جزع و فزع کردنه. و به این ترتیب در پایان هفت دستور بر پیامبر اکرم می‌فرماید بل ربک فصبر، یعنی ای پیامبر برای خدای خودت و پروردگار خودت و اون مالکی که تو رو به سوی کمال خودت دائما دارد هدایت می‌کند، همه این سختی ها رو تحمل کن و صبر و شکیبایی را پیشه خود ساز.
تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر که همگی در کنار سفره قرآن از عنایات پروردگار بهره ببریم، با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.